بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 26 سطر 9. قال و فائدت الحمل اقول هازا و چون رابع یدل علی المقایره بین الماهیت و الوجود. در مسئله سوم این بحث رو مطرح کردیم که آیا وجود عین ماهیت یا زائل بر ماهیت و مغایر با ماهیت. گفتیم که درباره وجود ماهیت سه احتمال هست. یک احتمال اینه که وجود عین ماهیت باشد، دوم این که جزء ماهیت باشد، سوم این که خارج از ماهیت باشه، که در صورتی که خارج باشه حتی میشه عارض بر ماهیت. این سه احتمال رو گفتیم. بعد ادعا کردیم که وجود نه عین ماهیت و نه جزء ماهیت بلکه زائد بر ماهیت. پس مدعامون این شد که وجود زائد بر ماهیت و عارض بر ماهیت. اما این رو هم توضیح داده بودیم که مراد از زیادت، زیادت در ذهنه. یعنی ما وجود رو در ذهن زائد بر ماهیت قرار میدیم، نه در خارج. در خارج وجود و ماهیت متحدند و هیچ یک زائد بر دیگری نیست. یعنی در خارج ما دو چیز نداریم، یک چیز داریم که حالا یا ماهیت چنانچه اصالت المعاوی ها میگن یا وجود چنانچه سراسل وجودی ها میگن. تو ذهن این شیء واحد رو به دو چیز تحلیل میکنیم، یکی ماهیت و دیگری وجود. اون وقت بحث میکنیم که این وجودی که تحلیل شد آیا غیر از ماهیت یا همان ماهیت، جزء ماهیت یا زائد بر ماهیت. این بحث پیش میاد. پس توجه میکنیم که بحث ما مربوط به ماهیت و وجودی است که تو ذهن تحلیل شده باشند، نه ماهیت و وجود خارجی. مدعامون این بود که ماهیت غیر از وجوده و وجود غیر از ماهیته و وجود زائد بر ماهیت و عارض ماهیت. این مدعا رو با 7 دلیل اثبات میکنن. ما 3 دلیل رو خوندیم، الان رسیدیم به دلیل 4. دلیل 4 بر اثبات مغایرت وجود و ماهیت این است که اگر ما وجود رو بر ماهیت حمل میکنیم، مثلا میگیم الانسان موجودون، انسان ماهیت، موجود رو برش حمل میکنیم میگیم الانسان موجودون. این حمل فایده دارد، حملیست مفید. یعنی چیزی رو که ما از انسان استفاده نمی کنیم از الانسان موجودان استفاده می کنیم. از حملمون حمل مفیده. در چه وقتی حمل می تواند مفید باشد؟ در وقتی که موجود با انسان مغایرت داشته باشه، و الا اگر موجود همون انسان باشه الانسان موجودون میشه الانسان انسانون، یا الموجود موجودون. یا اگر ما مصداق ماهیت رو نیاریم بلکه خود ماهیت رو بیاریم بگیم الماهیت و موجودتون، بازم میبینیم حملیست مفید. در حالی که اگر وجود عین ماهیت باشه الماهیت و موجودتون میشه الماهیت و ماهیتون، یا الموجودت و موجودتون. اون وقت الماهیت و ماهیتون حملیست بیفایده. بنابراین اگر وجود عین ماهیت باشد لازم میاد در مثل الانسان موجودون یا در مثل الماهیت و موجودتون لازم میاد که ما موضوعمون و محمولمون یک چیز باشه، یعنی الانسان انسانون رو داشته باشیم یا الموجود موجودون رو داشته باشیم و حملمون بیفایده باشه. ولی چون میدونیم حملمون مفیده باید کشف کنیم که وجود عین ماهیت نیست، زیرا اگر وجود عین ماهیت بود حمل از فایده می افتاد. حالا که حمل از فایده نیفتاده معلوم میشه وجود این ماهیت نیست. این بیان رو به صورت قیاس استثنایی ذکر میکنیم، دلیل رو به صورت قیاس استثنایی عرض میکنیم که بیانش و توضیحش همین بود که گفته شد. میگیم که اگر وجود این ماهیت باشد، این مقدم، لازم می آید که در وقت حمل وجود بر ماهیت ما حمل بیفایده داشته باشیم، این تالی. لکن تالی باطل است، یعنی این که حمل بیفایده باشد در مثل انسان موجودون یا الماهیت و موجودتون، این باطل است که حمل بیفایده باشد، تالی باطله. فالمقدم مثله، مقدمم باطله. مقدم این بود که وجود این ماهیت باشد، ثابت شد که وجود این ماهیت نیست بلکه زائد بر ماهیت است و هو المطلوب. مدعا رو به این ترتیب ثابت کرد. آیا با این دلیل میتونیم جزء بودن وجود نسبت به ماهیت رو هم نفی کنیم، همونطور که این بودن رو نفی کردیم؟ ما گفتیم وجود این ماهیت نیست و الا لازم میاد که در حمل وجود بر ماهیت حمل بیفایده داشته باشیم، و چون حملمون مفیده پس وجود این ماهیت نیست. آیا میتوانیم همین استدلال رو برای نفی جزئیت وجود اقامه کنیم یا نه؟ آیا میتونیم بگیم اگر وجود جزء ماهیت باشد، حمل وجود بر ماهیت حمل بیفایده میشود؟ و بعد ادامه بدیم بگیم لکن تالی باطل است و مقدم هم باطله؟ میفرمان نه، وجود اگر جزء ماهیت باشد حملش بر ماهیت مفید هست. مثل این که مثلا حیوان جزء انسانه، جنس دیگه برای انسان و جزء انسانه. شما اگر حیوان رو بر انسان حمل کنید حمله بیفایده ندارید، حملیست مفید. میتونید بگید در انسان حیوانون و مفیده، غیر از الانسان انسانونه. الانسان انسانون مفید نیست ولی الانسان حیوانون مفیده. پس جز او اگر هم کنیم بر کل حملیست مفید. بنابراین این استدلال رو برای نفی جزئیت وجود نمیتونیم اقامه کنیم. نمیتونیم بگیم اگر وجود جز ماهیت باشد لازم میاد که حمل وجود بر ماهیت حمل بیفایده باشه، زیرا که حمل وجود حمل جز بر کل حمل مفیده. پس این استدلال همونطور که خود مرحوم علامه اشاره می کند برای نفی عینیت است، نه برای نفی جزئیت. جزئیت از جای دیگه باید نفیش کنیم، عینیت رو نفی می کنیم، جزئیت هم از طریق دیگه نفی می کنیم. مغایرت و عروض وجود بر ماهیت نتیجه گرفته میشه. از توجه داشته باشید این دلیل چهارم نفی عینیت وجود می کند، نه نفی جزئیت وجود. صفحه 26 هستیم، سطر 9. قال و فائدت الحمله، یعنی یقایر الوجود الماهیت لنفکاک هما تعقلن، این یک دلیل بود. ولی فائدت الحمله این دلیل دیگر است. سلام علیکم، این دلیل چهارم. قال و فائدت الحمله یعنی وجود مغایر با ماهیت است، لفائدت الحمل، به خاطر اینکه حمل وجود بر ماهیت فایده دارد. اقول هذا و چون رابع یدل علی المغایره بین الماهیت و الوجود. وجه چهارم است که مدعای ما رو اثبات میکنه، دلالت بر مدعا میکند. مدعا چی بود؟ مغایرت بین ماهیت و وجود بود. این دلیل اثبات این مغایرت میکند، پس دلالت میکند بر مطلوب ما. و تقریره یعنی بیان این دلیل این است که انا نحمل الوجود علی الماهیه فنقول ماهیتون موجودتون. ما وجود رو بر ماهیت هم میکنیم، میگیم ماهیت موجود است. یا اگر مصداق ماهیت رو موضوع قرار بدیم میگیم الانسان موجودون. هر دوش درسته، چه مصداق ماهیت رو موضوع قرار بدید بگید الانسان موجودون، یا خود عنوان ماهیت رو موضوع قرار بدید بگید الماهیت و موجودتون، در هر دو میتونیم استدلال کنیم و مطلوبمون رو نتیجه بگیریم. فنقول و ماهیتون موجودتون حمل میکنیم، فنستفید و منها فائدتن معقولتن، فنستفید و تفریه بر نحمل و نحمله، ما وجود رو بر ماهیت حمل میکنیم و در هر حملی استفاده ای رو در نظر داریم و طلب میکنیم. و چون هم کردیم وجود و بر ماهیت، فنستفید و منها یعنی از این حمل استفاده میکنیم فائده معقوله رو، یعنی فائده ای رو که تعقل میشود، یعنی یه چیزی رو تعقل میکنیم، یه چیزی رو میفهمیم که قبلا نمیدونستیم. وقتی ما ماهیت رو میدونیم وجودش برامون روشن نیست، ولی وقتی گفته میشه الماهیت و موجودتان، یه مطلب اضافه ای بر علم به ماهیت عالم میشیم، عالم میشیم به وجود ماهیت، و این یه مطلب معقوله، یه فایده معقولی است، یه فایده است که برای تعقل ما حاصل میشه و ادراکی برای ما موجود میکنه. فایده معقوله ای که لم تکن حاصلتن لنا قبل الحمل، قبل از هم ما این فایده رو نداشتیم، یعنی در ذهنمون یه همچین تعقلی نکرده بودیم، تعقل ماهیت رو داشتیم ولی تعقل وجود ماهیت رو نداشتیم. حالا که حمل کردیم گفتیم الماهیت و موجودتون، الان تعقل جدیدی برامون پیدا شد که قبلا نبود، و این تعقل فایده ایست که این حمل به ما افاده کرد. نه، فایده معقوله یعنی فایده‌ای که مربوط به علمه، فایده علمی. آخه فواید زیادن، این فایده‌ای که به ما میرسه در این هم فایده علمیه، یعنی یک چیزی رو، یه امری رو برای ما معلوم میکنه، برای ما معقول میکنه که قبلا معقول نبود. و این فایده فایده است که فایده علمی، یعنی علمی رو برای ما حاصل میکنه، تعقلی رو برای ما حاصل میکنه که قبلا نبود. منظور از فایده معقوله اینه.
مثلا مثلا فشار مغزی همین باشه که مثلا اول اون انسان موجودی که میگیم به همه شایع، ولی وقتی انسان میشه به همه اولی هست کلا اول میشه.
نه، حمل شایع اول اینجا لحاظ نمی کنیم، ولی نمیگیم حمل انسان بیفایده است، تو حمل اولی هم باشه مفیده. میگیم مثلا حمل بیفایده است، وقتی حمل بیفایده میگیم حمل اولی لحاظ نمی کنیم.
مثلا
بگیم چون که مثلا اگه بگیم عینیه، مثلا یه حمله شایع رو ما حمله اولی کردیم، مثلا این غلطه. این مثلا حمله شایع اینجا حمله اولی، ایشون نمیگه حمله شایع رو حمله اولی کردیم، میگه حمله مفید و بیفایده کردیم. حمله اولی مفیده، حمله بیفایده که نیست، حمله اولی حمله مفیده. ایشون میگه اگه بگیم که اگر انسان موجودان رو به معنی انسان رو بگیریم، هم میشه حمله بیفایده، در حالی که هم باید مفید باشه. اصلا به بحث به حمل شایع و اولی در اینجا نظر نداره، اینجا فقط منظورش اینه که اگر دو چیز مغایر بودن بر هم هم کردیم، هم مفیده، اگر دو چیز غیر مغایر بودن بر هم هم کردیم، هم مفید نیست. حمل شایع بر نفس به ما، برای ما فایده ای نداره، کاری به حمل اولی شایع نداره. و انما تتحقق هذه الفائده على تقدير المغايره، این فایده ای که ما از حمل به دست میاریم در صورتی است که موضوع و محمول ما مغایر باشند، یعنی ماهیت که موضوع و موجود که محموله با هم تغایر داشته باشند، اون وقته که ما از این حمل فایده میبریم. و الا اگر این دوتا یکی باشند، ما فایده ای از این حمل نخواهیم برد. و اینما تتحقق هذه الفائده، یعنی این فائده معقوله محقق می شود بر فرض مغایرت، یعنی بر فرضی که وجود و ماهیت با هم مغایر باشند. از لو کان الوجود نفس الماهیه، ببینید عبارت چی میگه، از لو کان الوجود نفس الماهیه، شروع به استدلال میکنه و در استدلال نفس ماهیت بودن رو منتفی میکنه، نه جزء ماهیت بودن رو. همونطور که اشاره کردم از خارج، این دلیل عینیت ما وجود للماهیت رو نفی میکنه، نه جزئیت وجود للماهیت رو. الان هم میبینید که ایشون داره تصریح میکنه از لوکان الوجود نفس الماهیه، نگفته نفس الماهیه او جز الماهیه. جز بودن رو نفی نمیخواد بکنه با این دلیل، این بودن رو نفی میکنه، چنانچه از خارج توضیح دادن. از لوکان الوجود نفس ماهیت، این مقدم لکان قولنا ماهیتون موجودتون به منزلت قولنا ماهیتون ماهیتون و موجودتون موجودتون. اگر وجود این ماهیت باشد، وقتی ما میگوییم ماهیتون موجودتون، به منزله این است که افضا باشیم ماهیتون ماهیتون، چون موجود با ماهیت فرقی نداره. یا بگیم موجودتون موجودتون و میبینید که این دوتا هیچ کدوم فایده ندارن. ماهیتون ماهیتون حمله بیفایده است، موجودتون موجودتون هم حمله بیفایده است، در حالی که ما ماهیتون موجودتون رو مفید میبینیم. از اینجا میفهمیم که ماهیتون موجودتون غیر از ماهیتون ماهیتون یا غیر از موجودتون موجودتونه و در نتیجه موجود غیر از ماهیته، یعنی وجود ظاهره بر ماهیته. و تالی باطلون، این لکان قولنا ماهیتون موجودتون به منزلت قولنا ماهیتون ماهیتون و موجودتون موجودتون تالیه، ایشون میفهمد این تالی باطله، یعنی نمیتونیم بگیم ماهیتون موجودتون مثل ماهیتون ماهیتون یا مثل موجودتون موجودتونه، زیرا که ماهیتون موجودتون مفیده در حالی که ماهیتون ماهیتون یا موجودتون موجودتون غیر مفیده، پس این دوتا رو نمیتونیم به منزله هم قرار بدیم، بنابراین تالی باطله. اگه تالی باطل شد فالمقدم مثل مقدمم باطله. مقدم چی بود؟ کان الوجود نفس الماهیه بود، اینم باطله. فسبت که وجود نفس ماهیت نیست، حالا جزء ماهیت هست یا نه اون رو دلیل اصلا متعرض نشد. اون که دلیل متعرض شد این بود که وجود نفس ماهیت نیست و ثابت شد که وجود عین ماهیت نیست. جای دیگه هم ثابت میکنیم که جزء ماهیت نیست، نتیجه میگیریم که پس زائد بر ماهیت. البته جزء ماهیت بودن رو نگفتن، بنابراین خیلی احتیاج نداریم که ردش کنیم. احتمالی است که فقط به عنوان احتمال تر میشه ولی قائل نداره، ما میتونیم نفیش کنیم به خاطر اینکه این احتمال هم نفیشه، ولی لزومی نداره خیلی که نفیش کنیم زیرا که قائلی نداره. البته اینطور نیست که ما احتمالات رو به خاطر نداشتن قائل ملاحظه نکنیم، همه احتمالات خلاف رو باید ملاحظه کنیم، همه رو رد کنیم. قانون استدلال اینه که تمام احتمالات مخالف باید رد بشه تا اون احتمالی که واقعیت داره اثبات بشه. اما گاهی از اوقات میتونیم به خاطر اینکه احتمالی قائل نداره اون احتمال متعرض نشیم، اما اگر خواستیم دقیق وارد بحث بشیم باید متعرض اون احتمال هم بشیم. در اینجا میتونیم بگیم وجود جز بودن وجود قائل ندارد، این بودن وجود هم که با این بیان باطل شد، نتیجه بگیریم که وجود مغایر با ماهیت و زائد بر ماهیت. دلیل چهارم تمام شد. اما دلیل پنجم، دلیل پنجم اینه که بعضی از ماهیات رو که وجودشون روشن نیست ما موضوع قرار میدیم و بعد وجود رو بر اونها هم میکنیم. در مثل الانسان موجودون، خب روشنه که این ماهیت موجوده و احتیاج به استدلال نداریم. اما بعضی ماهیت های دیگه هستند که ما شک داریم که موجودن یا موجود نیستند، اگر بر اونها وجود رو هم کردیم، مثلا فرض کنید یک پرنده ای رو که نمیدونیم موجوده یا موجود نیست اون رو موضوع قرار میدیم، ماهیتش رو موضوع قرار میدیم، موجود رو بهش هم میکنه، این میشه یک قضیه. این قضیه اگر مشکوک باشد باید برش دلیل اقامه کنیم و ثابت کنیم که فلان ماهیت موجوده. این احتیاج به اثبات نشون میدهد که وجود با ماهیت مقایره. یعنی نه عین ماهیت نه جزء ماهیت. چون اگر وجود عین ماهیت باشد، وقتی ما ماهیتی رو موضوع قرار دادیم، وجودم همون ماهیت می شود، یعنی خود ماهیت محمول میشه و روشنه. مثلا فرض کنید که حالا فرضاً فرس موجودی باشد که در وجود شک داریم، ماهیتی باشد که در وجود شک داریم. وقتی میگیم الفرس و موجودان، این یک قضیه است، باید اثبات بشه. نسبت دادیم وجود رو به فرس، این نسبت باید اثبات بشه. اگر وجود عین ماهیت بود، وجود با ماهیت نسبت پیدا نمی کرد، خودش بود. شی که با خودش نسبت نداره، شی خودش خودشه. شی باید با یه چیزی که غیر خودش نسبت پیدا کنه. پس اگر ماهیت عین وجود بود، نسبتی بین این ماهیت و وجود برقرار نمی شد و در نتیجه استدلالی تحقق پیدا نمی کرد. یعنی اینطور نبود که ما احتیاج به استدلال داشته باشیم. وقتی میگیم الفرس و فرسون، این احتیاج به استدلال نداره. یا بگیم الموجود موجودان، احتیاج به استدلال نداره. استدلال در جایی است که موضوعتون با محمولتون تغایر داشته باشه، بعد محمول رو برای اون موضوع مغایر اثبات کنید، این احتیاج به استدلال. اگر روشن نباشه احتیاج به استدلال داره، اگر هم روشن باشه استدلال نمیخواد. پس وقتی که الفرس و موجودان میگیم، اگر موجود به معنی همون فرس باشه، میشه الفرس و فرسون و این احتیاج به اثبات نداره. در حالی که ما میتوانیم الفرس و موجودان رو اثبات کنیم، دلیل برش اقامه کنیم، از اینجا کشف میکنیم که موجود با فرس یکی نیست. موجود و فرس دو تا هستن که یکی رو به دیگری نسبت میدیم. این نسبت اگر روشن نباشه، با دلیل باید اثبات بشه و ما با دلیل اثبات میکنیم. پس توجه میکنید که موجود نمیتواند عین فرس باشد. اگر عین فرس بود، برای فرس اثباتش نمیکردیم، زیرا که عین فرس که خود فرسه، برای فرس ثابته دیگه، لازم نیست که ثابتش کنیم. ادعا میکنیم که موجود جزء فرس هم نیست، چون اگر جزء بود میشد ذاتی و برای اثبات ذاتی هم دلیل اقامه نمی کنه. گفته شده که ذاتی لا یعلل، یعنی ذاتی رو ما برای ذاتی دلیل نمیاریم. اگر یک ذاتی ثابت شد، ذاتیاتش هم ثابته، لازم نیست که ذاتیات رو با دلیل اثبات کنیم. پس اگر وجود جزء ماهیت بود، نسبت به ماهیت میشد یکی از ذاتیات. همونطور که ذاتیات ماهیات رو لازم نیست برای ماهیات اثبات کنیم، باید وجود رو هم لازم نباشد برای ماهیت اثبات کنیم، در حالی که ما وجود اثبات میکنیم برای ماهیت. از اثبات وجود برای ماهیت کشف میکنیم که وجود جزء ماهیت نیست، زیرا اگر جزء ماهیت بود ذاتی بود و ذاتی احتیاج به اثبات نداشت، در حالی که وجود احتیاج به اثبات دارد، پس ذاتی نیست، یعنی جز نیست. به همین بیان هم گفتیم که عین نیست. پس به یک بیان هم عینیت وجود للماهیت رو نفی کردیم، هم جزئیت وجود للماهیت نفی شد. و بیانمون این بود، به صورت قیاس استثنایی عرض میکنم، اگر وجود عین ماهیت یا جزء ماهیت باشد، در مقدم هر دو رو میاریم. بهتر اینه که من در مقدم هر دو رو نیارم، دو تا قیاس تشکیل بدم، یکی عینیت رو نفی کنه، یکی جزئیت. اینطور میگم، اگر وجود عین ماهیت باشد، باید در حمل وجود بر ماهیت احتیاج به استدلال نداشته باشیم، زیرا که عین شی رو اگر بخواهیم برای خودش ثابت کنیم، دلیل نمیخواهیم. ولی تالی باطل است، یعنی اینطور نیست که وقتی ما وجود رو برای ماهیت ثابت کردیم، احتیاج به دلیل نداشته باشیم. پس تالی باطله. وقتی تالی باطل شد، مقدم هم که وجود عین ماهیت باشد باطل است. این یه دلیل که در این دلیل همونطور که توجه میکنید عینیت وجود للماهیت نفی شد. دلیل دوم اقامه میکنیم که در این دلیل میخوام جزئیت رو نفی کنیم. اینطور میگیم اگر وجود جزء ماهیت باشد این مقدم، اثبات وجود برای ماهیت چون اثبات ذاتی برای ذات است احتیاج به استدلال ندارد. لازم میاد که اثبات وجود للماهیت احتیاج به استدلال نداشته باشد. لکن تالی باطل است، اثبات وجود برای ماهیت احتیاج به استدلال دارد. پس مقدم هم باطل است، یعنی این که وجود جزء ماهیت باشه باطله. این دو تا دلیل، هر دو دلیل هم توجه شدیم به صورت قیاس استثنایی بودن که با بطلان تالی بطلان و مقدم رو نتیجه می دادن. حالا ما می تونیم این دو تا دلیل رو با هم تلفیق کنیم که من اولی که وارد شدم تلفیقش رو خواستم بگم بعد منصرف شدم. این دو تا دلیل رو با هم تلفیق کنیم و یک قیاس استثنایی درست کنیم. اینطور بگیم، بگیم اگر وجود عین ماهیت یا جزء ماهیت باشد، اثبات وجود برای ماهیت باید احتیاج به دلیل نداشته باشد. لکن تالی باطل است، یعنی اثبات وجود برای ماهیت احتیاج به دلیل دارد. پس مقدم هم باطل. مقدم این بود که وجود جز باشد یا این باشد، هر دوش باطل. در این جور موارد، در این جور مواردی که دو تا قیاس استثنایی میتونن با هم تلفیق بشن، نوعاً تلفیقشون میکنیم. من تا برای تبیین ابتدا جدا جدا بیانشون میکنیم، بعدا تو هم دیگه ادغامشون میکنیم، میشن یک قیاس. گاهی از اوقات تالیمون متعدده، گاهی هم مقدم متعدده. در این دلیلی که الان اقامه کردیم مقدم متعدد بود، در جاهایی هم اتفاق میفته که تالی متعدد باشه. فرق نمی کنه چه مقدم متعدد باشه چه تالی متعدد باشه، میتونیم قیاس رو قیاس واحد قرار بدیم و تالی رو متعدد کنیم یا مقدم رو متعدد کنیم، ولی قیاس قیاس واحد باشه. در اینجا هم توجه کردید مقدممون متعدد بود ولی قیاسمون رو تونستیم واحد کنیم. اینطور بگیم اگر وجود عین ماهیت یا جزء ماهیت باشد این شد مقدم، که خود مقدم دقیقی متعدده. تالی یکی بیشتر نیست، لازم میاد که حمل وجود بر ماهیت احتیاج به دلیل نداشته باشد، اینم یک تالی. لکن تالی باطل است، پس مقدم به هر دو شرطش باطل است. از این بیانی که شد به دست آمد که در جایی ما استدلال میکنیم که دو تا شرط حاصل باشد، یکی بین محمول و موضوع تغایر باشد که بتونیم بینهما نسبتی برقرار کنیم. اگر بینشون تغایر نباشد ما نمیتونیم استدلال کنیم. حتما باید بین موضوع و محمول تغایر باشه تا احتیاج به استدلال پیدا بشه. این شرط اول. شرط دوم اینه که ما در این نسبت شک داشته باشیم. اگر گفته باشیم الانسان موجودون، خب در این نسبت شک نداریم، نسبت وجود به انسان پیش ما روشنه، مشکوک نیست که بخوام استدلال کنیم. اما اگر بخواهیم بگیم مثلا الانقا موجودون، خب این نسبت مشکوکه، باید اثباتش کنیم. پس در جایی که دو شرط حاصل باشد احتیاج به استدلال پیدا میشه. یکی اونجایی که محمولمون با موضوعمون مغایر باشد، دوم اونجایی که ما در نسبت محمول به موضوع شک داشته باشیم. این دوتا شرط باید حاصل باشه. یکی از این دوتا منتفی بشه استدلال، احتیاج به استدلال منتفی میشه. یعنی اگر موضوع و محمول مغایر نبودند و در نتیجه بینشون نسبتی برقرار نشد احتیاج به استدلال پیدا نمیشه، یا اگر مغایر بودند و بینشون نسبتی برقرار شد ولی این نسبت پیش ما معلوم بود، مشکوک نبود، بازم احتیاج به استدلال پیدا نمیشه. در وقتی احتیاج به استدلال پیدا میکنیم که اولا موضوع و محبوب مقایر باشن، ثانیا نسبتی که بین این دوتا برقرار شده مشکوک باشه. خود مرحوم علامه هر دو قید رو ذکر میکنه که باید هر دو قید باشد تا احتیاج به استدلال پیدا بشه. به عبارت راحت تر، ما همیشه مدعامون رو به صورت یک قضیه طرح میکنیم، همیشه مدعا به صورت یک قضیه طرح میشه. قضیه موضوع دارد، محمول دارد. اگر بخوام مدعا رو اثبات کنیم، یعنی این قضیه رو باید اثبات کنیم، یعنی باید محمول رو برای موضوع اثبات کنیم. چی باید محمول رو برای موضوع اثبات کنیم؟ یک، در جایی که اولا محمول غیر از موضوع باشن، ثانیا برای ثبوت محمول، در ثبوت محمول للموضوع شک داشته باشیم. اگر محمول غیر از موضوع نبود یا بود و ما در ثبوتش شک نداشتیم، استدلال لازم نیست. پس در هر استدلالی که ما بر مدعا یعنی بر قضیه اقامه می کنیم، این دوتا شرط باید رعایت بشه. در جایی که وجود عین ماهیت باشه، ما شرط اول رو نداریم، شرط اول رو نداریم. چرا؟ چون که نسبتی بین وجود و ماهیت برقرار نمیشه. وجود که محموله، با ماهیت که موضوع، هر دو عین همند و نسبتی بین شی و خودش برقرار نمیشه، پس احتیاج به استدلال نداره. در صورتی که وجود جزء ماهیت باشد ولو مغایرت حاصله، ولی شک حاصل نیست. ذاتی رو ما یقین داریم که برای ذات حاصله، شکی نداریم برای در ثبوت وجود برای ماهیت، پس در اونجا احتیاج به استدلال نداریم. اگر وجود عین ماهیت باشد، اصلا بین وجود و ماهیت نسبتی نیست، تغایری نیست، نسبتی نیست تا احتیاج به استدلال باشد. اگر وجودم جزء ماهیت باشد، اگرچه بین ماهیت و وجود نسبتی هست، ولی شکی در ثبوت وجود للماهیت نداریم. پس در یک صورت شرط اول منتفی است، در یک صورت شرط دوم منتفی است. ولی از خارج میدونیم که ما برای اثبات وجود للماهیت احتیاج به استدلال داریم. وقتی میفهمیم که احتیاج به استدلال داریم، کشف میکنیم که اولا وجود عین ماهیت نیست، ثانیا وجود جزء ماهیت نیست، بلکه وجود مغایر با ماهیت و زائد بر ماهیت است. اول مطلوب، این هم دلیل پنجم ما بود که در توجه کردیم در این دلیل پنجم هم عینیت وجود للماهیت نفی شد، هم جزئیت وجود للماهیت نفی شد.
اول
بگید که اگر به فرمایید شک در نسبت هر دو رو گفتید، هم شک رو گفتید هم نسبت رو گفتید. پس بازم دو تا شرط گفتید، من دو تا شرط رو هم تلفیق کردید. ما داریم دو تا شرط رو نگیم از هم جداشون میکنیم که راحت تر فهمیده بشه. شما دارید با هم تلفیقشون میکنید، میگید شرط احتیاج به استدلال این است که ما شک در نسبت داشته باشیم. وقتی میگید شک داشته باشیم، شرط دوم رو دارید میگید. وقتی میگیم شک در نسبت داشته باشیم، شرط اول رو دارید میگید. خود شرط اول این بود که نسبت داشته باشیم، شرط دومی بود که شک در نسبت داشته باشیم. شما هر دو شرط رو تو یه جمله دارید بیان میکنید، خب اشکالی نداره، کار خوبی میکنید. ولی ما که داریم توضیح میدیم، برای توضیح داریم این دوتا رو از هم جدا میکنیم. دو تا جمله ذکر کردیم، شما یه جمله ذکر کردید، ولی مطلب یکی بود که دو جمله ذکر کنید، که یک جمله بالاخره دو تا شرط لازم داره برای احتیاج به استدلال. دو تا شرط لازم داره. ول حاجت الال استدلال، یعنی وجود مغایر است با ماهیت، لل حاجت الال استدلال، چون که حمل وجود بر ماهیت محتاج به استدلال هست. از احتیاج به استدلال چشم می کنیم که وجود عین ماهیت نیست، جزء ماهیت هم نیست، بلکه زائد بر ماهیته. اقول هازا بچون خامسون، که دلالت میکند بر این که وجود نفس ماهیت نیست یک، و جزء ماهیت نیست دو. یعنی این دلیل دو چیز رو نفی میکنه، هم عینیت رو هم جزئیت رو، برخلاف دلیل قبل که فقط عینیت رو نفی میکرد، جزئیت رو نفی نمیکرد. و تقریر این دلیل پنجم اینه که انا نفتقر فی نسبت الوجود الی الماهیه الی الدلیل فی کثیر من الماهیات. ما در بسیاری از ماهیات وقتی نسبت میدیم وجود رو به اونها احتیاج به استدلال داریم، در بسیاری از ماهیات احتیاج به استدلال داریم، یعنی در ماهیاتی که وجودشون مشکوکه، در ماهیاتی که وجودشون مشکوکه احتیاج به استدلال داریم. پس ما احتیاج داریم در نسبت دادن وجود به ماهیات احتیاج داریم علت دلیل. اون علل ماهیه متعلق به نسبته، علت دلیل متعلق به نفتقره. ما در نسبت دادن وجود به ماهیت احتیاج به دلیل داریم در کثیر از ماهیات، در بسیاری از ماهیاتی که وجودشون برامون مشکوکه احتیاج داریم که اثبات وجود کنیم. این مقدمه بحث. حالا وارد استدلال میشیم. ولو کان قیاس استثنایی است. ولو کان الوجود نفس الماهیه او جزء الماهیه. این مقدمه که دقت کردید، مقدم دو چه داره توش، یکی نفس ماهیت بودن، یکی جزء ماهیت بودن. لم نحتج الی الدلیل، احتیاج به دلیل نداریم. این لم نحتج الی الدلیل تالیه. چرا احتیاج به دلیل نداریم؟ لفتقار دلیل. این لفتقار دلیل بیان ملازمه است. یعنی چرا اگر وجود نفس ماهیت یا جزء ماهیت بود ما احتیاج به دلیل نداریم؟ زیرا احتیاج داشتن به دلیل مشروط به دو شرطه. در صورتی که وجود عین ماهیت باشد یکی از دو شرط منتفی است، در صورتی که وجود جزء ماهیت باشد شرط دیگر منتفی است. پس ما باید احتیاج به دلیل نداشته باشیم، چه در صورتی که وجود جزء ماهیت است، چه در صورتی که وجود عین ماهیت است. ملازمه را داریم اثبات میکنیم. بعد میگیم ولکن نتالی باطل فالمقدم مثل. البته توی عبارت نیومده لکن نتالی باطل فالمقدم مثل، ولی خودمون اضافهش میکنیم. این افتقار دلیل عرض کردم بیان ملازمه است. چون احتیاج دارد دلیل، یعنی اقامه دلیل، احتیاج دارد به دو چیز. یک، المقایره بین الموضوع و المحمول. بین موضوع و محمول باید مقایرت داشته باشیم تا نسبت بینشون برقرار بشه، و الا اگر مقایرت نباشه، هر دو عین هم باشند، احتیاج به استدلال نیست. بنابراین اگر وجود عین ماهیت باشه، ما در وقتی میگیم الماهیت و موجودتون احتیاج به استدلال نداریم، زیرا مثل اینی که بگیم الماهیت و ماهیت. دو، و تشکک. و تشکک اول بر مقایرته، افتقار دلیل به دو چیز، یک المقایره، دو از تشکک. شرط دوم اینه که شک داشته باشیم در نسب، یعنی در نسبتی که بین محمول و موضوع برقرار میشه شک داشته باشیم. اگر در مثل از انسان موجودون باشه، خب شکی در نسبت نداریم، ما داریم وجود به انسان نسبت میدیم، شکی در این نسبت نداریم که احتیاج به استدلال داشته باشیم. ولی در مثل از انقا موجودون شک در نسبت داریم، اونجا احتیاج به استدلال پیدا میشه. پس شرط دوم برای احتیاج به استدلال اینه که ما شک در نسبت داشته باشیم، یعنی نسبت محمول به موضوع. الممتنع تحققه فی ذاتی، الممتنع صفت تشککه. این شک رو ممتنع از ما در ذاتی داشته باشیم. زمین تحققه به تشکک برمیگرده. الممتنع تحققه فی ذاتی، شک در نسبت ممتنع است که در ذاتی محقق شود. ذاتی یعنی جزء. اگر وجود جزء ماهیت باشد، نسبت به ماهیت ذاتی خواهد بود و دیگر نمی شود ما بین در نسبت وجود به ماهیت شک پیدا کنیم، چون وجود جزء ماهیته، به تعبیر دیگه ذاتی ماهیته و ذاتی مشکوک نیست. اگر ذات ثابت بشه، ذاتی هم ثابته. اگر شکی دارید، در خود ذات شک دارید. معنا نداره که در ذات شک نداشته باشید، در ذاتی شک داشته باشید. اگر انسان موجوده، حتما حیوان هم موجوده، نمیتونید بگید نیست. بنابراین اگر وجود جزء باشد، درسته که در صورت حمل وجود بر ماهیت نسبتی محقق می شود، ولی این نسبت دیگه مشکوک نیست و چون مشکوک نیست احتیاج به استدلال پیدا نمیشه. بله، لفتقار دلیل به دو چیز: یکی مغایرت بین موضوع محمول تا نسبتی تحقق پیدا کند، دوم تشکک در نسبت. شک در نسبت باید داشته باشیم، اون شکی که ممتنع از محقق شود در ذاتی، یعنی در ذاتی شک محقق نمیشه، بنابراین در ذاتی استدلال لازم نمیاد، احتیاج به استدلال پیدا نمیشه. خب مطلب تمام شد. این افتقار دلیل الی المغایره تا آخر بیان ملازمه بود. حالا که ملازمه اثبات شد، ما دو مرتبه دلیل رو دو مرتبه میخونیم. لو کان الوجود نفس الماهیه او جز الماهیه، این مقدم، لم نحتج الی دلیل، این تالی دیگه ملازمه رو حذف میکنیم که ملازمه برام اثبات شد. من میگیم لکن تالی باطل، یعنی عدم احتیاج به دلیل باطله، زیرا الان گفتیم که در کثیری از ماهیات احتیاج به دلیل داریم. از این بیانی که الان کردم روشن شد که انا نفتقر فی نسبت الوجود الی الماهیه الی الدلیل فی کثیر من الماهیات، بیان بطلان تالیه، داره بیان میکنه که تالی باطله. چرا؟ چون در بسیاری از ماهیات ما احتیاج به استدلال داریم، پس لم نحتج الی الدلیل باطله. اگر تالی باطل شد مقدم هم باطله. مقدم چی بود؟ مقدم کان الوجود نفس الماهیه بود یا کان الوجود جز الماهیه بود، هر دوش باطل شد. ثابت شد که وجود نه نفس ماهیته نه جزء ماهیته، بلکه مغایره با ماهیت و زائد بر ماهیته. بله، مثل ماهیت انسان. ماهیت انسان اگر برش وجود رو هم کردید زیر به استدلال ندارید. خیلی از ماهیت ها براتون روشنه، ماهیت انسان، ماهیت فرس، اون ماهیتی که مشهودن دیده میشن، شما وجودشون رو میتونید به وجدان و تجربه بیابید، اونا دیگه احتیاج به استدلال نداره. احتیاج به استدلال در اون ماهیت هاییست که ما در وجودشون شک داریم. ماهیتی که وجودشون مشکوک نیست، اونها احتیاج به استدلال ندارن. و انتفاع تناقض، این دلیل شیشمه که چون آسونه میخونمش، وقتم داریم. میخوام ثابت کنیم که وجود عین ماهیت نیست، جزء ماهیت هم نیست. در این دلیل شیشم هم نفی عینیت میکنیم هم نفی جزئیت میکنیم، مثل دلیل پنجم. مثل دلیل چهارم نیست که در دلیل چهارم فقط نفی عینیت کردیم، نفی جزئیت نتونستیم بکنیم. اما در دلیل پنجم و همچنین در دلیل ششم هم نفی عینیت میکنیم هم نفی جزئیت، یعنی هم بیان میکنیم که وجود عین ماهیت نیست، هم بیان میکنیم که وجود جزء ماهیت نیست. دلیلمون اینه که اگر وجود عین ماهیت باشد، در صورتی که ما بر ماهیت معدومان رو هم کنیم، اجتماع نقیزین رو مرتکب شدیم. و در صورتی که وجود جز ماهیت باشد، باز اگر بر ماهیت معدومان رو هم کردیم، مرتکب اجتماع نقیزین شدیم. در حالی که ما اگر بر ماهیت معدومان رو هم کنیم، مرتکب اجتماع نقیزین نشدیم. پس نتیجه میگیریم که پس وجود عین ماهیت یا جزء ماهیت نیست. بیان مطلب، اگر وجود عین ماهیت باشه، وقتی میگیم الفرس و موجودون، یعنی الموجود و موجودون، اینطور میشه دیگه. اگر وجود عین ماهیت باشه، الفرس و موجودون میشه الموجود و موجودون. به جای الفرس الموجود رو میذاریم و حالا اگر بیاییم معدوم رو هم کنیم، بگیم الفرس و معدومون، الفرس و معدومون اشکال نداره، اجتماع نقیزه نیست، البته کاذبه، ولی اجتماع نقیزه نیست، محال نیست. فرق است بین این که قضیه کاذب باشد یا قضیه محال باشد. الفرس و معدومون قضیه کاذبه، اما محال نیست. در صورتی که اگر وجود عین ماهیت باشد، الفرسو موجودون به معنای الموجود موجودونه، یعنی فرس معنی موجوده. وقت شما وقتی هم کردید معدومون رو بر فرس، مثل اینه که هم کنید معدومون رو بر موجود، بگید الموجود و معدومون. حمل معدوم بر موجود تناقضه. اگر وجود عین فرس باشد، الفرس و معدومون به معنای الموجود و معدومونه. اون وقت الفرس و الموجود و معدومون تناقضه، پس الفرس و معدومون هم باید تناقض باشه، در حالی که الفرس و معدومون تناقض نیست. پس الفرس و معدومون با الموجود و معدومون فرق داره. بنابراین الفرس به معنی الموجود نیست، یعنی وجود این ماهیت نیست. با همین بیان میگیم وجود جزء ماهیت هم نیست، چون اگر وجود جزء فرس باشد، وقتی ما فرس رو داشته باشیم وجود رو هم خواهیم داشت، و وقتی فرس رو نفی کنیم وجود رو هم نفی کردیم. دقت کنید چه عرض میکنم، چون فرس مرکب است از دو جز، یک جزش وجوده. اگه فرس رو داشته باشید هر دو جزش رو دارید، یعنی وجودم دارید. اگه فرس رو رفع کنید هر دو جز رو باید رفع کنید، یعنی وجودم باید رفع کنید. و رفع وجود این تناقض، رفع وجود این تناقض، نمیشه وجود رفع کرد. وجود اگه بخواد رفع کنید، معنیش اینه که بله، وجود اگه بخواد رفع کنید تناقض میشه. به این منظور که سر، منظورم از رفع وجود این نیستش که خود وجود رفع کنیم، چون خود وجود رفع کنیم تناقض نیست. سلب وجود از وجود کنید یا اثبات عدم برای وجود کنید، این منظور ماست. وقتی شما فرس رو موضوع قرار میدید، بعد میگید معدومون، یعنی اثبات عدم میکنید برای فرس. خب فرس ماهیته و جزءش وجوده، پس اثبات عدم میکنید برای فرس که جزءش وجوده، یعنی اثبات عدم میکنید برای جزئی که وجوده. اثبات عدم برای وجود تناقضه، رفع خود وجود تناقض نیست. رفع وجود یعنی عدم، اما اثبات عدم برای وجود تناقضه. دقت کنید، ما وقتی میگیم الفرس و معدومون، وقتی میگیم الفرس و معدومون، فرس می شود ماهیتی که مشتمل بر وجوده، یعنی جزءش وجوده. وقتی معدومون رو برای فرس ثابت کردید، معدومون رو برای هر دو جزء فرس ثابت کردید. یه جزءش وجوده، پس معدوم برای وجود ثابت شده. معدوم برای وجود ثابت شده میشه تناقض. پس چه فرس به معنای موجود باشد، چه فرس به معنای شیء و وجودون باشد، در هر دو صورت اگر معدومون رو برای فرس اثبات کنید، مثل اینه که معدوم رو برای وجود اثبات کردید، یا معدوم رو برای جزئی، برای مثل اینه که معدوم رو برای ماهیتی که وجود است اثبات کردید، یا برای جزئی که وجود است اثبات کردید. فعلا ای حال معدوم برای وجود اثبات شده، و وجود اگر بخواد معدوم بشه میشه تناقض. خب مطلب تمام شد، حالا دلیل رو ذکر میکنم. اگر وجود عین ماهیت باشد، در فرضی که ما معدومون رو برای ماهیتی ثابت میکنیم تناقض لازم میآید، زیرا به این معناست که ما معدومون رو برای موجودان اثبات کرده باشیم. پس هر جا ما موجود رو، معدوم رو بر ماهیت هم کنیم، باید مرتکب تناقض شده باشیم، در حالی که تالی باطل، یعنی ما مرتکب تناقض نشدیم. اگر معدوم رو بر ماهیتی هم کنیم مرتکب تناقض نشدیم، نتیجه میگیریم پس مقدم هم باطله، یعنی وجود عین ماهیت نیست. دوباره قیاس رو تذکر میدم، تکرار میکنم، اگر وجود عین ماهیت باشد، لازم میاد که هر ماهیتی به همون موجودون باشد. وقت حمل معدوم بر ماهیت حمل معدوم بر موجود بشود و تناقض لازم بیاید. در حالی که حمل معدوم بر ماهیت مشتمل بر تناقض نیست، نتیجه میگیم تالی باطله. وقتی تالی باطله پس مقدمه باطله که وجود این ماهیت باشد. به همین بیانم دلیل دیگه اقامه میکنیم و اینطور میگیم، میگیم که اگر وجود جزء ماهیت باشد، در وقتی که ما معدومان رو برای ماهیت ثابت میکنیم، مثل این است که معدومان رو برای موجودی که جزء ماهیت هست اثبات کرده باشیم و مرتکب تناقض شده باشیم. در حالی که تالی باطله، یعنی ما در اثبات معدوم برای ماهیت مرتکب تناقض نشدیم، اگر تالی باطله پس مقدمان باطله. این دو تا قیاس رو تلفیق میکنیم، دو مرتبه اینطور میگیم، میگیم که اگر وجود عین ماهیت یا جزء ماهیت باشد، لازم میآید در فرضی که ما معدومان رو برای ماهیتی اثبات کنیم، لازم میآید که مرتکب تناقض شده باشیم. لکن ما هیچ وقت در وقتی که معدومان رو برای ماهیتی اثبات میکنیم مرتکب تناقض نشدیم، یعنی تالی باطله. نتیجه میگیریم پس وجود عین ماهیت یا جزء ماهیت نیست، یعنی نتیجه میگیریم که مقدم هم به هر دو شکلش باطله. وقتی وجود عین ماهیت نشد، جزء ماهیت نشد، زائد بر ماهیت و عارض بر ماهیت میشود و هو المطلوب. پس دلیل ثابت کرد که وجود عین ماهیت و جزء ماهیت نیست، بلکه زائد بر ماهیت.
وقتی نفی کل مستلزم نفی جزء نیست،
نفی نمی کنیم، از کردم اثبات می کنیم. شما وقتی می گید الماهیت و معدومتون، اثبات معدوم می کنید، اثبات معدوم می کنید برای این مرکب که یک جزش ماهیت هست، یک جزش وجود است. وقتی اثبات معدومون می کنید بر مرکب، این اثبات معدوم می کنید در هر دو جزش، یکی از دو جزش موجودانه، پس اثبات معدوم می کنید بر موجود. اجتماعی نخیزه می شید.
شما میتونید در جایی که انسان نیست بگید انسان نیست، هیچ مشکلی هم نداره.
اکیدم رفع انسان اشکال نداره، رفع وجود هم اشکال نداره. رفع انسان که مشکل نیست، به ما ند رفع وجود هم مشکل نیست. رفع وجود اشکال نداره، اثبات عدم برای وجود اشکال داره. ما رفع وجود نمی کنیم. وقتی میگیم الموجود و معدومان، رفع وجود نمی کنیم، اثبات معدوم للموجود می کنیم که اشکال داره. تناقض از اینجا لازم میاد، ولی شما اگر رفع وجود کنید که تناقض نیست، اثبات عدم میکنید برای وجود، این میشه تناقض. قال و انتفاع تناقض، یعنی وجود زائد بر ماهیت هست، لانتفاع تناقض. چون تناقض منتفی است در وقتی که، دقت کنید چی میگم، تناقض منتفی است در وقتی که شما اثبات عدم میکنید بر ماهیت. وقتی اثبات معدومون میکنید برای ماهیتی، تناقض رو نمییابید. از اینجا میفهمید که وجود عین ماهیت یا جزء ماهیت نیست، و الا اگر عین یا جزء بود، باید اثبات تناقض، باید تناقض درست میشد. نفی تناقض نشون میده که وجود عین ماهیت و جزء ماهیت نیست. و انتفاع تناقض، یعنی انتفاع تناقض. اقول هذا بتون سادس، که دلالت میکند بر زیادت، یعنی زیادت وجود بر ماهیت. و تقریر دلیل اینه که انا نسلب الوجود عن الماهیه، وجود از ماهیت سلب میکنیم، یا به بیان دیگه بفرمایید عدم رو بر ماهیت اثبات میکنیم. هر دوش درسته. فنقول، میگوییم ماهیتون مدوعه. از ولوکانه استدلال شروع میکنیم، قیاس استثناییست. ولو کان الوجود نفس الماهیه، این مقدم، لازمت تناقض این تالی. چرا تناقض لازمیت بیان کردن؟ چون شما وقتی میگید الماهیت و معدومه، معدومتون، مثل اینه که به جای ماهیت گشته باشید الموجودت و معدومتون. الموجود و معدومون، الموجود و معدومون تناقضه، پس الماهیت و معدومتون هم با تناقض باشه. در حالی که الماهیت و معدومتون تناقض نیست، پس الماهیت و معدومتون به معنی الموجود و معدومون نیست، یعنی ماهیت به معنی الموجود نیست. خب با این بیان ثابت شد که وجود عین ماهیت نیست. حالا با بیان بعدی میخوام ثابت کنیم که وجود جزء ماهیت هم نیست. ولو کانت جزء منها، این قیاس استثنایی دیگره که میخواد نفی جزئیت بکنه. ولو کانت، یعنی ولو کانت وجود جزء منها، یعنی جزء من الماهیت، لازم هم تناقض داریزن، بازم تناقض لازم میاد. چون شما وقتی ماهیتی رو موضوع قرار میدید، اگر وجود جزش باشه، مثل اینه که وجود رو هم موضوع قرار دادید، وقت اثبات عدم کنید برای این وجود میشه تناقض. لأن تحقق ماهیت استدعا میکند تحقق همه اجزاش را که از جمله اجزاش وجوده. پس اگر شما اثبات کردید ماهیتی رو، یعنی موضوع قرارش دادید، از تمام اجزایش رو موضوع قرار دادید که از جمله اجزایش وجوده، پس که انه وجود رو موضوع قرار دادید، و فیستحیل و سلب وجود از این ماهیت، چون سلب وجود از ماهیت یعنی سلب وجود از اجزای ماهیت، یکی از اجزای ماهیت خود وجوده، پس سلب وجود از ماهیت یعنی سلب وجود از وجود. سلب وجود از وجود میشه تناقض. رفع وجود تناقض نیست، ولی سلب وجود از وجود تناقضه. فرق این دوتا معلوم باشه ها. یه وقت میگیم سلب وجود میکنیم، سلب وجود تناقض نیست. یه وقت میگیم سلب وجود از وجود میکنیم، این تناقضه. یعنی میگیم وجود وجود نیست، با اینکه وجود هست میگیم وجود نیست، میشه تناقض. یه وقت میگیم نه وجود نداریم، خب نداریم این عبی نداره، این میشه عدم، این تناقض نیست. اما یه وقت میگیم وجودی رو که داریم وجود ندارد، این میشه تناقض. و الا یعنی اگر سلب کنی وجود رو از اون ماهیت، در حالی که ماهیت، در حالی که وجود جزء ماهیته، لازم میاد اجتماع نقیزه. چون اگر سلب وجود از ماهیت کردی، سلب وجود از اجزای ماهیت هم خواهی کرد، یکی از اجزای ماهیت وجوده، پس سلب وجود از وجود خواهی کرد، این میشه تناقض. لاکن نتالی باطل، این لاکن نتالی باطل رو ایشون نگفته، ولی در تقدیر هست. لیکن تالی در هر دو قیاس باطله. در قیاس اول لزمت تناقض باطله، در قیاس دوم لزمت اجتماع نقیزه که همون لزمت تناقض باطله. پس در هر دو قیاس تالی باطل یعنی تناقض نیست، در هر دو قیاس تناقض نیست، یعنی در هر دو مورد نفی تناقض کردیم. نفی تناقض نشان میدهد که وجود عین ماهیت یا جزء ماهیت نیست. فتحقق و انتفاع تناقض، این که انتفاع تناقض محقق است، یعنی تناقض در الماهیت و معدومتون نداریم، در الماهیت و معدومتون مبتلا به اجتماع نقیزه نیستیم، مبتلا به تناقض نیستیم. این که انتفاع تناقض محقق شده در این قضایا دلالت می کند بر این که وجود عین ماهیت نیست، جزء ماهیت نیست، بلکه زیادت دارد. فتحقق و انتفاع تناقض یا دلالت علی زیاده. پس ابتدایشون دلیل رو ذکر کرد، دلیل در دلیل تالی رو ابطال کرد. ابطال تالی یعنی تناقض نیست. وقتی ثابت شد که تناقض نیست، میگوید که تحقق انتفاع تناقض دلالت میکند بر زیاده. یعنی اگر تناقض نیست و تالی باطله، پس مقدم هم باطله. مقدم چی بود؟ مقدم عینیت بود، جزئیت بود. عینیت و جزئیت باطل میشود، پس زیادت هست. پس انتفاع تناقض دلالت میکند بر نفی عینیت و نفی جزئیت، و به عبارت دیگر دلالت میکند بر زیادت. این هم دلیل ششم بود که ثابت کرد وجود نه عین ماهیت است، نه جزء ماهیت است، و نتیجه داد که وجود زائد بر ماهیت است، و مطلوب ما همین بود. پس این دلیل مطلوب ما رو نتیجه داد. تا به دلیل هفتم ان شاء الله در جلسه آینده بریم.